عليكم السلام ورحمة الله. خير ممنون. فرق عرفان تطبيقي وكلام تطبيقي شي هاس تقريبا يعني تون عرفان هندوك شما فرمودي توي اون جلسة تقريبا خير ازش يعني عرفانية شما هم فرمودي يعني اوبانيشدها همش متنهاية عرفاني داره چطوری توی کلام تطبیقی با از اون کتاب ها هم استفاده می کنیم یعنی متن که عرفان و الهیات یا کلام ازش در میاریم همون متن اوپنیشد ها
بله، در بسم الله الرحمن الرحیم در هندویسم اینطوره، چون اساس آیین هندو بر عرفان هست، بر مشاهدات قلبی است، بر کشف و شهوده.
بله
از این نظر اون کشف و شهودها رو وقتی به صورت عقلی در میارن میشه فلسفه.
آره یعنی خودمون
وقتی
تحلیل میکنیم یعنی خودمون
بله، یعنی در خود متن هندویسم عرفان و فلسفه و کلام فرقی ندارن، یک چیزه.
بله
اون شهوداتی که اینها بهش رسیدن، اینا رو تفسیر کردن، تبیین کردن به شکلی، حالا یک اگر همراه با استدلال باشه میشه یک نظام فلسفی، اگر مستند به اون کتاب بکنن به عنوان کتاب مقدس نشان میشه الهیات کلام، و اگر مستند به شهود و کشف بکنن میشه عرفان. روحشون یک چیزه. بله،
آره یعنی همون مثلا اگر مثلا یک مسئله گرفتیم و رمزهایی که متعلق به اون مسئله هست این میشه عرفان، و اگر استدلالاتی که توی متن از متن خودشون یعنی از اوپنیشدها یا کتاب های دیگه استدلال گرفتیم از برای همون مسئله میشه فلسفه. درست اینطوری. یه سوال دیگه هم هست، عرفان تطبیقی شما فرمودید قرن 19 هم نشأت گرفته، خب تجربه دینی هم یا تجربه عرفانی هم توی تقریبا قرن 18 هم قرن 19 هم اینطوری نشأت گرفته، علاقه دارن با هم یعنی مثلا توی اثر گذشته اون تجربه عرفانی برای شروع این رابطه دارن با هم؟
بله، چون که
یعنی توی نشأت
طرح
علم
بحث،
بله
بله، طرح بحث تجربه عرفانی از طرف شلایر ماخر، تدریجا دینشناسان غربی یا جمع زیادی از دینشناسان غربی به این نتیجه رسیدن که حقیقت مذهب و دین همون تجربه های عرفانی است. وقتی این تجربه های عرفانی رو رفتن در ادیان مختلف مطالعه کردم، در ادیان ابراهیمی، در ادیان شرقی، و به این شکل عرفان تطبیقی مطرح شد. بله.
بعد توی تعریف عرفان که فرمودید معرفت خداوند و امور مقدس بعد از طریق سیر و سلوک و با معرفت شهودی، این تقریبا این تعریفی که شما ذکر کردید همه ادیان که عرفان دارن یا وجه عرفانی دارن مثلا دین هندویسم و بودیزم و این قبول دارن، درسته؟ یعنی این سه تا عنصر
که فرمودید تقریبا میشه گفت وجه جامع بین عرفان هاست، منتها حالا توی بحث خدا یک تفاوت هایی هست. مثلا در بودیسم عرض کردیم که خدا به اون شکلی که در ادیان توحیدی مطرح نیست.
بله.
یا مثلا در هندویسم بحث هست که آیا خدای هندو یه خدای شخصی مثل خدای ادیان ابراهیمی است، یا مثلا یه خدایی است که بیشتر به پنتئیزم شباهت داره. این بحث ها وجود داره.
بله.
ولی در هر حال اون خیلی از غربی ها میگن به جای خدا میگن ultimate reality، اون واقعیت نهایی، اون حقیقت نهایی، حالا چی میخواد باشه. خدا باوران میگن خدا، غیر خدا باوران میگن روح جهان یا حالا هر تفسیری.
سوال آخر، این کارما که توی هندویسم هست، بعضی از ما توی کشورمون یعنی توی عربستان به جای عدل الهی از کارما استفاده میکنن، میگن همون عدل الهی همون کارما توی هندویسم، یعنی فرقی نمیکنه. به نظرتون مثل همان یا فرقشون چی هست؟ یعنی
فرقشون اینه که کارما به صورت تناسخ هست. یعنی بله، اونجام اونام بحث عدل مطرحه، منتها ما میگیم که عدالت خداوند به این شکله که در قیامت با هم، ما یک بار فقط در این دنیا زندگی میکنیم و پس از مرگ خداوند با عدالتش میاد داوری میکنه. ولی طبق باور هندی بحث قیامت در کار نیست، عدالت خدا در همین عالم با همون تولدهای مکرر صورت میگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز خلاصه ای از عرفان یهودی رو مطرح میکنیم و بحث میکنیم. در ادیان ابراهیمی عرفان حضور داره، منتها تفاوت هست بین اسلام، مسیحیت و یهودیت از نظر مواجهه اینها با عرفان. عرفان در یهودیت تقریبا کمرنگتر هست نسبت به مسیحیت و اسلام. در یهودیت بیشتر شریعت یا فقه غلبه داره و عرفان یک جریان بسیار کوچکیست. اون گستردگی که در مسیحیت و اسلام داره، اون جایگاه رو در یهودیت نداره. اما در هر حال در یهودیت هم عرفان هست. حالا از دیدگاه ما، عرفان باطن دین است. اینو به عنوان مقدمه عرض بکنم. ما نظرمون اینه که عرفان یه چیزی غیر از دین نیست. عرفان صحیح، عرفان معتبر، دو تا راه خدا نگذاشته، یکی راه عرفان یکی راه دین. خداوند برای سعادت و رستگاری انسان یک راه گذاشته، اون راه دین. منتها دین ظاهر و باطن داره، دین سطوح مختلف داره، ساحت‌های مختلف داره. ظاهر دین همون فقه هست، شریعت هست، کلام هست. باطن دین چیزیست که از او ما به عرفان تعبیر میکنیم. ظاهر دین برای همه متدینین قابل دستیابیه، از خود عنوان ظاهرم پیداست، آشکاره. یعنی کسی مثلا قرآن یا تورات یا انجیل رو بخونه، اون چه که از این متون مقدس میفهمه اون ظاهر دینه. در فقه اینطوره، در کلام اینطوره. حالا در کلام ما علاوه بر مطالعه کتاب مقدس تفکر نظری هم داریم، استدلال هم داریم، ولی فرقی نمی کنه. که استدلال ما نقلی باشه، مستند باشه به متن دینی، چه عقلی باشه، در هر صورت ما با ظاهر دین سر و کار داریم. ظاهر دین چیزی است که با عقل و نقل به دست میاد. اما دین باطن هم داره. متون دینی باطن دارن. اون باطن صرفا با نقل و عقل به دست نمیده. یعنی صرفا با خوندن قرآن و ترجمه آن و تفسیر آن و تفکر درباره آن اون باطن به دست نمیده. راه دست یافتن به باطن راه باطنیست. یعنی راهش هم باطنیست. خود عرفان یک حقیقت باطنیه، راه دستیابی به اون هم راه باطنیه، راه ظاهری نیست. یعنی با خوندن و کلاس و درس و استاد انسان به عرفان نمیرسه. عرفان حاصل یافت مستقیم خود انسان، شهود، حالا اون چیزی که امروز تجربه میگن، تجربه عرفانی، تجربه دینی، چیزی که انسان با شهود قلبی اون رو کشف بکنه. حالا یا خودش به طور مستقل کشف بکنه یا از طریق متن دینی به اون برسه، کشف بکنه، به باطن متن دینی راه پیدا بکنه. قرآن درباره خود قرآن میگه که کتاب مرقوم لا یمسه الا المطهرون. قرآن حقیقتی است که فقط مطهرون اون رو بهش دست می‌یابن. خب این در واقع باطن قرآن مراده. ظاهر قرآن رو که فقط مطهرون دسترسی ندارن، همه انسان‌ها دسترسی دارن. هر کسی عربی بلد باشه ظاهر قرآن رو می‌فهمه تا حد. اون بعد از قرآن که فهمش نیازمند به طهارت هست، اون باطن قرآن. ما به این میگیم عرفان. اون چه که کشف آن و فهم آن نیازمند به طهارت باشه، نیازمند به سیر و سلوک باشه. و عرفان همینه، عرفان قابل قبول در چارچوب دین. از این رو همه ادیان الهی بعد عرفانی دارن، یعنی یک ظاهر دارن و یک باطن. حالا ممکنه که بین اینها از نظر مراتب تفاوت باشه، یعنی عمق معرفت و گستره معرفتی که مثلا در اسلام هست، این عمق و گستره در ادیان پیشین نیست، ولی به شکل محدودتری اونجا هم عقایق باطنی وجود داره. یعنی مثلا تورات، تورات واقعی، علاوه بر معانی ظاهری یک معانی باطنی هم داره که اهل سیر و سلوک بهش دست میابن. انجیل هم و هر کتاب آسمانی دیگر. از این رو ما برای همطور که خود مسیحیت و یهودیت رو دین ادیان الهی میدونیم، ریشه الهی دارن، هرچند در طول تاریخ دچار تحریف، دچار سوء فهم شدن، اما به هر حال منشأ الهی دارن، مبتنی بر وحی، کتاب مقدس دارن، هرچند اون کتاب مقدس توش دستکاری شده باشه، ولی به هر حال ادیان الهی هن و اینها رو ما گمان ادیان الهی قبول داریم. خب این ادیان عرفان هم دارن، ما عرفان یهودی هم داریم، عرفان مسیحی هم داریم، و این عرفان ها البته با عرفان اسلامی هم خیلی شبیه هم، خیلی نزدیک. اصولا تمام عرفان ها بسیار به هم شبیه و نزدیک هم، برخلاف کلام که ادیان خیلی با هم اختلاف دارن در مباحث کلامی، ولی وقتی به عرفان میرسن خیلی به هم نزدیک میشن و زبانشون خیلی شبیه هم میشه. نمیگم 100% یکی میشن، نه ولی خیلی نزدیک میشن. حتی عرفان هندو با اینکه خب خیلی تفاوت داره دین هندو با اسلام و مسیحیت و ادیان ابراهیمی، ولی وقتی با نگاه عرفانی هر دوتا رو نگاه کنیم میبینیم خیلی اینها به هم شباهت دارن. یک دلیلش هم اینه که در هر دو جا افرادی از راه سیر سلوک، از راه ریاضت، از راه طهارت قلب سعی کردن به باطن راه پیدا بکنن و راه عرفان یک راه باطنی و درونی و شخصی است و خیلی با مسائل اجتماعی و اختلافات و گروه ها و اینها تحت تأثیر اونها نیست چندان. از این جهت شباهت ها بسیار واقعا خیره کننده است به شباهت ها. ولی خب تفاوت هم هست که تفاوت ها برمیگرده به اینکه آیا اون دین واقعا کتاب مقدس معتبری در اختیارش باشه یا نه، آیا دچار تحریف شده یا نه. خب اونا روی عرفان هم اثر میگذاره. خب یکی از ادیان الهی دین یهوده. یه کلیاتی راجع به دین یهود عرض بکنم تا برسیم به عرفان یهود. خود یهود یه واژه ابریست به معنای ستوده، ستاره شده، پسندیده. و قوم بنی اسرائیل رو هم یهود میگن. یهودیت یک تفاوتش با اسلام و مسیحیت اینه. یهودیت تنها یک دین نیست. یهودیت یک دین و یک فرهنگ قومی است. در یهودیت این دوتا با هم گره خوردن. در صورتی که اسلام اینگونه نیست، یعنی با قومیت خاصی ارتباط نداره. مسیحیت هم اینطوره، با قومیت خاصی ارتباط نداره. بنابراین یهودیت تنها یک دین نیست، یه فرهنگ قومی هم هست، با یه نژادی ارتباط داره. خیلی ها میگن آقا یهودی یعنی کسی که از نسل حضرت یعقوب باشه، بنی اسرائیل. حضرت یعقوب فرزند حضرت اسحاق و او فرزند ابراهیم علیه السلام و یعقوب 12 تا پسر داشت، همون برادران یوسف. در قرآن بینا اسباط گفته میشه، سبت. هر کدوم از این 12 پسر یک به هر حال منشأ یک نسلی شدن. اینها قوم بنی اسرائیل هم. حتی کسانی که ممکنه به دین یهودی اعتقادی نداشته باشن ولی به لحاظ قومی و فرهنگی اینها یهودی هست، خودشون یهودی میدونن. امروز در مثلا سرزمین های اشغالی یهودی های بیدین حتی وجود دارن ولی یهودی هست، چون مقوم یهودیت رو تنها اون اعتقادات نمیدونن، مقوم یهودیت رو اون قومیت میدونن. البته این دینم توی اون هست. خب این بنی اسرائیل اینها در مصر زندگی میکردن و موفقیت هایی داشتن، نظر مالی و اینها قدرتی داشتن و تدریجا اینها تحت استضعاف فرعون قرار گرفتن، تحت فشار فرعون قرار گرفتن. و یکی از مأموریت های حضرت موسی علیه السلام این بود که بره این قوم بنی اسرائیل رو از زیر سلطه فرعون نجات بده، یعنی هم دین الهی رو به اونها تعلیم بده و تبلیغ بکنه و همین که اونها رو از نظام سلطه فرعونی نجات بده. داستان تولد حضرت موسی و داستان ها رو هست و همه میدونیم. بنابراین از همون اول دین یهود یک دین قومی بود، یعنی یک دین جهانی نبود. حضرت موسی علیه السلام دعوتش دعوت عام بشری نبوده، اصلا برای نجات این قوم اومده بوده. خب یهودی ها امروزه جمعیت زیادی نیستن، حدود 13-14 میلیون یهودی داریم که در آمریکا و اسرائیل و کانادا و انگلستان و فرانسه و آرژانتین و آفریقای جنوبی پراکندن در دنیا. در جهان اسلام هم اقلیت های کوچکی از اینها هستند. در ایران ما هم حدود 8000 یهودیان هستند. به تعداد از یهودیان در عصر پهلوی به با تشکیل اسرائیل به اسرائیل رفتن، یه دم زمان انقلاب رفتن و یه دم الان هستن که با مسالمت و در ایران زندگی میکنن و نماینده دارن در مجلس و کسی کار اونها نداره. ارتباط مسالمت آمیز و برادرانه دارن با بقیه ایرانی ها. یهودیان معتقدن که مذهب یهود عهد خداوند با بنی اسرائیل، میثاق خدا با بنی اسرائیل. در تورات هست که حضرت موسی در بیابان حوریب در دامنه کوه صدای خدا رو شنید از اون درخت شعله بر. در قرآن کریم هم که هست این داستان زیبا و معنوی که حضرت موسی در طوا اونجا که با همسرش در حال رفتن بودن این و اون داستان رفت مثلا آتشی تهیه کنه، فلما اتاها نودی یا موسی اینی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا و انا اخترتک فاسمع لما یوحا اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکر. این آغاز در واقع نبوت حضرت موسی و بدایش دین حضرت موسی. خب حضرت موسی میدونیم معجزاتی داشت، از جمله ابطال سحر ساحران که در قرآن ذکر شد. خب موسی از طرف خداوند که الان به زبان یهودی از طرف یهوه دو تا هدف داشت، یکی بنی اسرائیل رو به بندگی خدا دعوت بکنه، دوم اینکه اینها رو از اسارت فرعون نجات، و این دو تا کار رو هم کرد. خب در یهودیت متون مقدس متعددی هست، مهمترینش اون چیزیست که بهش تورات میگیم، مشتمل بر 5 کتاب و کتابهای مقدس دیگه هم هست که در واقع حکم شرح و تفسیر بر تورات داره که اونها تلمود میگن. اینها قرنها پس از حضرت موسی تدوین شدن. در یهودیت اون عقاید و الهیات مثل اسلام از ابتدا منقح نشده، تدریجا بیشتر بر اثر آشنایی عالمان یهودی با متکلمان اسلامی اینها یک نظم و سر و صورتی به عقاید خودشون دادن. خیلی از اینها در جهان اسلام زندگی میکردن و آشنا بودن با معارف اسلامی. بزرگترین متکلم یهودی ابن میمون هست که کتابش دلالت الحائرین به عربی است، با اسلام آشنا بوده، با فلسفه مشائی آشنا بوده و با استفاده ای که از اندیشه های اندیشمندان اسلامی میکنه کلام یهودی رو مدون میکنه، یک سر صورتی میده. خب یهودیت مثل هر دین الهی معتقد به خدای یگانه است، دین توحیدی است، وحی و نبوت رو هم که خب از ارکان یهودیت مبتنی بر وحی ما هم قبول داریم و همینطور اعتقاد به حیات پس از مرگ، هرچند این اعتقاد به حیات پس از مرگ بعدها در یهودیت دچار یک نوع مناقشاتی شده، بعضی ها اومدن حیات پس از مرگ رو برای همه قائل نشدن. خود امین ابن میمون گفته حیات پس از مرگ فقط برای نیکوکاران است، افراد گناهکار و شرور اینها با مرگ نابود میشن، از بین میرن. یکی دیگر از اعتقادات یهودی که خیلی برجسته است در یهودیت و شاخصه، اعتقاد به منجی است، منجی موعود، به اون ماشیح یا مسیح میگوین، مسیحی که میاد و نجات بخش قوم یهود هست. و اونها حضرت عیسی رو در واقع مسیح نمیدونن، حضرت عیسی رو علیه بالله دجال میدونن، میگن این مسیح دروغینه و برای همین طبق اعتقادات اونها حضرت عیسی رو اینها مصلوب کردن. حالا این کار که اتفاق افتاده، یعنی شخصی به عنوان حضرت عیسی مصلوب شده، حالا ما معتقدیم اون حضرت عیسی نبوده و حضرت عیسی زنده است. این یهودی ها هم با خود حضرت عیسی، هم مدت ها با پیروان حضرت عیسی برخوردهای سختی داشتن، اونها رو شکنجه میکردن، میکشتن. اون اساسا دین مسیحیت رو بدعت و باطل میدونست. اون هنوز منتظر ظهور مسیح هم. این مسیح که اومده این رو مسیح نمیدونه. این آقای ابن میمون در قرن 12 میلادی اعتقادات یهودیت رو به صورت 13 تا اصل این گونه تنظیم کرده. من اینا رو یاد داشتم. اینا اصول مثلا اعتقادات یهودیت. یکی این که خدا همه چیز را خلق نمود و همه چیز را اداره می کند. دو، تنها یک خدا وجود دارد و در همه چیز کامل است. سه، خدا بدن ندارد و شبیه هیچ چیزی در این دنیا نیست. چهار، خدا همیشه بوده و همیشه خواهد. پنج، انسانها باید تنها برای خدا عبادت کنند. شش، کلام تمام انبیای بنی اسرائیل درست. هفت، پیشگویی های موسی درست است و او بالاترین پیامبری است که بوده و خواهد. هشت، خدا تورات را به موسی داد. نه، تورات تغییر نخواهد کرد و تورات دیگری هم نخواهد آمد. ده، خدا افکار و اعمال همه را می داند. یازده، خدا کسانی را که از دستوراتش پیروی میکنند پاداش و مخالفانش را عذاب خواهد. دوازده، مسیح خواهد آمد. سیزده، خدا مردگان را به زندگی برخواهد گردند. میبینید اکثر اینها ما هم قبول داریم، جز یکی دوتاش. مثلا اون شماره هفت میگه حضرت موسی بالاترین پیامبری است که بوده و خواهد بود. حالا بودش رو یاد مهم نیست، شاید باشه، ولی خواهد بود رو ما دیگه قبول نداریم. یعنی توی این اصل هفتم ابن میمون نشون میده که به پیامبر خاتم اعتقاد نداره و موسی رو بدترین پیامبر میدونه. یا اون نهم که تورات تغییر نخواهد کرد و تورات دیگری هم نخواهد بود، خب اینم ما تورات تغییر کرده متاسفانه و تورات دیگری نخواهد آمد، خب تورات دیگری نخواهد آمد، خب کتاب آسمانی دیگری خواهد آمد. میبینیم که واقعا از میان این 13 تا عصر 11 تاش مشترک با اسلام، دو تاش تفاوت داره، اون دو تفاوت مهمه، برجسته است، ولی خب مشترکات هم چشمگیر خیلی زیاد. خب اینا اصول عقایدی است که در حالا این یک در واقع نحوه صورتبندی اصول عقاید یهودیه. همطور که میدونید جزء عناصر اصلی آیین یهود اون ده فرمانی است که خداوند صورت الواح برای حضرت موسی فرستاده. اون ده فرمان هم واقعا ما قبول داریم عمدش رو، در اسلام هم هست. من رو به سرعت میخونم. یک، به خدا اعتقاد داشته باش. دو، تو را معبود دیگری جز من نباشد. نام خدای خالقت را بیهوده بر زبان نیاور. داخل پرانتز در شارحین گفتن، یعنی از اون سوء استفاده نه. روز شنبه را بیاد داشته باش تا آن را مقدس بداری. خب این یکی، اینم بوده، اینم وحی الهی بوده واقعا. منتها این در اسلام دیگه نسخ شده. ما در اسلام روز شنبه مقدس نیست، این مخصوص همون قوم بنی اسرائیل، ولی بقیه رو ببینید همش اعتبار داره در اسلام هم. پنجم، به پدر و مادرت احترام بگذار. قتل نکن. شش، هفتم، زنا نکن. هشتم، دزدی نکن. نهم، شهادت دروغ نده. دهم، طمع به مال دیگران نداشته باش. خب اینا همه اصول و ارزش‌های کلی انسانی هستن. هم ادیان الهی اینا را قبول دارن، هم خارج از ادیان، حالا غیر از این دوتا، اصل که مربوط به پرستش خداست، دیگه بقیهش اصول اخلاقی هست. خب یهودیت هم که اشاره کردیم یک دینیست که فقه و شریعت در اون خیلی پررنگه. احکام و مقررات درباره مسائل مختلف زندگی بسیار فراوانه. تولد، بلوغ، ازدواج، مرگ، حلال، حرام، اینا خیلی احکام دقیق و سختی داره. نمازهای متعدد دارن در روز اعیاد و مناسبت‌های دینی زیادی در یهودیت هست. شنبه گفتیم کار در یهودیت کار حرامه، تعطیله. در یهودیت مثل اسلام خوردن گوشت خوک حرامه و حیوانات حلال گوشت تنها با ذبح شرعی حلال میشن. در یهودیت هم هست، اون ذبح شرعی دارن که بهش کوشر میگن. یهودیت مانند دیگر ادیان فرقه های مختلف داره. اگه امروز بخوایم در این دوره راجع به فرقه های مختلف بحث بکنیم، سه فرقه و سه شاخه مهم یهودیت هست که الان موجودن. یه عده ارتدوکس هم، راستیش، این همون سنتی ها. فرقه دیگر محافظه کارن، کانسرواتیوز، و گروهی که اصلاح طلب هستن، لیبرال هن. اون ارتدوکس ها خب خیلی سنتی هن، پایبند به مسائل شرعی یهودی هن و حاضر نیستند در اون تعلیماتشون کمترین تغییر رو نمیپذیرم، کمترین تجدید نظری رو نمیپذیرم. کانسرواتیو ها، محافظه‌کارها یا خورده انعطاف میپذیرن، یه مقدار با تأثیرات دنیای جدید تغییراتی رو برای اونا پذیرفته شده است. سعی میکنن دین رو با مقتضیات جامعه امروزی هماهنگ بکنن. ولی در این حال برای سنتشون اهمیت میدن به سنتشون. یهودی های لیبرال اینا دیگه خیلی مدرنه و اصل برای اونها همین ارزش های مدرن هست و یه حد اقلی از آموزه های دینی رو میپذیرن. بیشتر سعی میکنم که دین رو با شرایط زمانه منطبق بکنم، نه برعکس. خب اینا یه کلیاتی بود راجع به یهودیت به طور کلی. راجع به عرفان یهودی هم نکاتی رو عرض بکنم. درست کردم عرفان الهی بعد عرفانی دارن، یه بعد باطنی دارن. چون باطنیست طبیعتا یه اقلیتی میرن دنبالش. خب در اسلام هم این رو ما داریم که خب یکی از پرسش ها همینه که اگر عرفان واقعا در متن اسلام هست، چرا اکثریت مسلمان ها عرفان رو توجه نمی کنن یا حتی مخالفن؟ خیلی از علماء بزرگ مخالف عرفان هست و اون رو بدعت میدونن، اون رو چیزی خارج از اسلام میدونن. اگر عرفان هم مثلا فرض کنید فقه و کلام و اخلاق جزء دینه، چرا این همه مخالفت هست؟ چرا یه عده کمی دنبال عرفان میرن و اون عده هم خیلی وقتا مورد قبول اکثریت نیستن، حتی گاهی تکفیر میشن؟ خب این پاسخ داره. پاسخش اینه که حالا اولا خب توی جریان‌های عرفانی و صوفیه سری انحرافات هم پیش اومده. یه عده از مخالفت ها مال این، مال اون بدعت هاییست، مال اون انحرافاتیست که در میان مثلا صوفیان ما رخ داده. اینا رفتن دنبال معنویت ولی کارشون به افراط کشیده شد، زیاده روی کردن، چنان به باطن توجه کردن که ظاهر رو به قول خودشون نادیده گرفتن. یه علت مخالفت اینه، یه مخالفت به حق است. اما ریشه اصلی مخالفت اینه که واقعا خود عرفان ذاتش یک امر باطنی است و مثل فقه در ظاهر نیست که همه ببینن. باطن که شد دسترسی بهش دشوار میشه و اکثر مردم، حتی اکثر عالمان از اون باطن غافل بشن چون دور از دسترسه. چون بخواید عرفان رو حتی با ارجاع به قرآن شما برای کسی توضیح بدید، خب اون معنای ظاهریش لزوما عرفانی نیست. شما باید معنای باطنی براش بگید، یعنی تعبیر. خب این هر کسی این آمادگی رو نداره و مثلا اسمش پوشه دیگه، باطنه، باطن یعنی پوشیده، یعنی نهانی، یعنی غیبی، اسرار، سر. خب سر که شد اسمش روش هست، اکثر مردم از او غافلن. بنابراین طبیعی است که مخالفت بکنم چون نمیبینم. میگن آقا ظاهر این نیست، اینی که شما میگید خلاف ظاهره. اون عارف هم میگه بله، عارف البته نمیپذیره که این خلاف ظاهره، ولی میپذیره که این ظاهر نیست، باطن. باطن لا یمسه الا المطهرون، شما مطهرون باش، اون سیر و سلوک بکن، اون تطهیر قلب بکن، اون ریاضت ها رو داشته باش. اگر به اون باطن نرسیدی اون وقت اشکال کن، انکار کن. خب این در ادیان دیگر هم هست، یعنی همین مخالفت ما در یهودیت هم داریم. در یهودیت هم با اون جریان عرفانی مخالفت میشه، در مسیحیت هم اینطور. تو مسیحیت هم عرفا همیشه تحت فشار بودن، تحت شکنجه بودن، تکفیر میشدن، اعدام میشدن، حتی با آتش خیلی از اینا سوزانده شدن. طبیعت عرفان چون امر باطنی است، نمیشه انتظار داشته مثل ظواهر دینی مورد قبول و پذیرش عامه متدینان قرار بگیره. عرفان یهودی هم همینطور، بیشتر از سوی علمای ظاهری یهودی انکار شده و مخالفت شده. ولی خب عرفان وجود داره، در خود تورات اشاراتی به مطالب عرفانی هست. مثلا در داستانهای انبیا هست که حقایقی برای اونها در خواب یا در بیداری به صورت مکاشفه آشکار شده. خدا به صورتهای مختلف تجلیاتی رو آشکار کرده از خودش. و خود داستان حضرت موسی داستان واقعا عرفانی است دیگه. اینکه حضرت موسی در کوه، در وادی، در توبا ندای الهی رو میشنوه، به سمت اون بوته شعله بر میره، در طور سینا با خدا سخن میگه، اینا همه دارای فحوای عمیق عرفانی است. چه عرفانی بالاتر از اینکه انسانی با خدا سخن بگه؟ دعاهایی که در منابع یهودی هست، کتابهای نماز، اینا همه مضامین عرفانی داره. و اونهایی که یه ذوق عرفانی دارن، اون آیاتی از تورات رو تفسیر عرفانی هم براش میکنن، مثل همون تفسیرهایی که عرفای ما از برخی آیات قرآن میکنن. خب وحدت خدا که خب مورد قبول همه هست، توحید در اسلام و در یهودیت اصل اول و اصل محوری و مرکزی است، هر متدین این رو باور داره. ولی عرفای یهودی مانند عرفای اسلامی علاوه بر توحید به معنای وحدت خدا، یه نوع وحدت وجود هم استفاده میکنن. مثلا در تورات آمده من یهوه هستم و دیگری نیست. مثلا لا موجوده الا الله، یعنی چیزی. یا من او هستم، من اول هستم و آخر هستم. در قرآن داریم و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، و اینجا اول و آخرش رو گفته، ظاهر و باطنش نیست. بخشی از این آیه با بخشی از آیه قرآن هم معناست، هم هماهنگ. یا مثلا یهوه خداست و غیر او دیگری نیست. یا در جای دیگه است، مثل کسی با خدا نیایش میکنه، دعا میکنه، میگه از روح تو کجا بروم و از حضور تو کجا بگریزم. اگر با آسمان صعود کنم تو اونجا هستی. اگر در حاویه بستر گسترانم تا اونجایی. مزامیر هست. یهوه خداست بالا در آسمان و پایین بر روی زمین و دیگری نیست. خب علمای غیر عارف میگن خب این همون توحیده، یعنی خدا یکیست، دیگری نیست، یعنی خدای دیگری نیست. ولی اونایی که ذوق عرفانی دارن میگن نه، هیچ دیگری نیست، خدا هست، تمام. قول الله ثم ذرهم، خدا اول، خدا آخره، خدا همه، یعنی دیگه غیر از خدا چیزی نیست. اینا در اون تورات هست. خدا اسماء الهی هم در تورات مطرحه، ظاهر، باطن، منتقم، غیور، اعلا و اینا اسماء الهی است. اسم خاص خدا همون یهوه هست در یهودیت و این اسم مقدسیه و خود یهودیان گفتن این اسم رو جایز نمیدونن، تلفظ نمیکنن بهش. معمولا وقتی بخوان بنویسن حروفش رو جدا مینویسن، یه ه واو ه مثلا، یا ها واو ها، نمیگن یهوه. نباید گفت توی یهودیت. و هر کسی نمیتونه این نام رو ذکر کنه، برگزیدگان خدا فقط میتونه این نام رو بگن. خود عرفان یهودی هم فرقه های مختلف توش هست، طریقت ها و فرقه های مختلف هست. سه تا فرقه معروفه، یکی مرکبه، یکی حسیدیس و یکی قبالا. سه تا جریان معروف یهودیس.
صداتون قطع شد دارم. صداتون قطع شد اگر در مال دارید.
بله، یکی از فرقه های یهودی فرقه مرکبه است. این بر اساس یک مکاشفه‌ای که در تورات وجود داره این فرقه شکل گرفته. در اونجا یکی از انبیا در واقع تجلی الهی به شکل یک موجود متعالی بر یک عرابه چهار چرخی سواره. این مرکبه از همون مرکب عربیه، عبری با عربی ریشه‌های مشترک داره. این اسم رو از اونجا گرفته. توی این جریان عرفانی سالکان کوشش میکنن که از راه ریاضت و زهد نفس خودشون رو تقویت بکنن تا بتونن به شهود عرفانی برسن. همونطور که انبیاء الهی، حضرت ابراهیم توی کتاب ها هست که معراجی داشته و سوی آسمان برده شده و حقایقی رو مشاهده کرده. در قرآن هم داریم که خداوند ملکوت رو به حضرت ابراهیم نشون داده، کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات داره. و این عرابه در واقع یک تمثیلی است از اون تختگاه با شکوه و جلال سلطنت الهی. این البته یک جریان اقلیتی است، کوچکی است. یکی دیگه از فرقه های عرفانی حسیدیسم هست. اینها حسیدیسم از حسید به معنای زاهد، کسی که خودش رو وقف عبادت کرده. نام یه گروهی بودن با تمرکز بر زهد و پارسایی و عشق به خدا کوشش میکردن که در حال با باطن این عالم ارتباط برقرار بکنن. و این گروه به درون نگری و حضور خدا در دل توجه زیادی دارن. یه مفهومی که در حسیدیسم پررنگ مفهوم صدیقه، یعنی انسان راستگو و راستکردار، و هدف اینه که انسان به این خصلت رو در وجود خودش تقویت بکنه و بتونه مشمول لطف الهی قرار بگیره و بتونه دستگیر دیگران باشه. شرطش این صدق و راستگوییست. حسیدی ها روی عبادت و عمل صالح برای رسیدن به رستگاری تأکید دارن و همینطور روی ریاضت توجه دارن، و خلاف بقیه جریان های عرفانی یهودی که ریاضت در اونها خیلی قابل قبول نیست، حسیدی ها ریاضت گرا هستن. مثلا توی آموزه های اینها هست که عنوان تمرین معنوی دستور میدن که روزی یک ساعت در زمستان روی برف بنشینید و در تابستان بدن خودتون رو در معرض این حشرات قرار بدید و از این طریق مثلا ریاضت بکشید و روحتون تقویت بشه. یکی از اموری که در یهودیت به طور کلی و در این فرقه حسیدی وجود داره اینه که اینها زبان عبری رو زبان مقدس میدونن و حروف عبری رو برای هر حرفی یک خاصیتی قائلن، رمزی از حقایق میدونن. در فرهنگ ما هم هست حروف، بحث حروف ابجد، هر حرفی یک اشاره به یک حقیقتی است و از اینجا مثلا علم حروف شکل گرفته. این در یهودیت خیلی پررنگه، روی کلمات تورات، روی حروفی که در تورات به کار رفته، تکرار اینها، نمیدونم بسامد اینها رو زیاد فکر میکنن و از اون چیزهایی رو استخراج میکنن. یکی دیگه از چیزهایی که عرفان یهودی داشت ارتباط داره، یکیش همین علم حروف بود، یکی دیگهش با جادوگری است. یهودیت اصولا با جادوگری خیلی ارتباط نزدیکی داره. جادوگری در عمق باورهای دینی و عرفانی یهودیت نفوذ داره و اینم ریشه داره در همون بنی اسرائیل و اون جادوگرانی که در زمان فرعون بودن و حضرت موسی با معجزه خودش سحر اونها رو ابطال کرد. این جریان سحر و ساحری از همون زمان ریشه داره. توی همین جریان‌های باطنی یهودیت این سحر و ساحری و جادوگری خیلی رواج داره. اما جریان معروف عرفانی در یهودیت جریانی است که بهش قبالا گفته میشه یا کابالا گفته میشه. اصلا شما قبالا است، منتها در زبانهای اروپایی انگلیسی اونا قاف ندارن، قاف به جاش میگن کابالا. کابالا مهمترین و پر جمعیت ترین جریان عرفانی در یهودیتی که الان هم وجود داره، جریان قالب. قباله همون قباله فارسی و عربی است، معنای سنت، امر پذیرفته شده. و این سنت این اسم در واقع برای این جریان انتخاب شده. این شامل یک مجموعه معارفی است. این معارف در کتاب‌های یهودی وجود داره. خود پیروان قبالا میگن که این قبالا از زمان حضرت آدم وجود داشته و انبیاء مختلف اینا همه اهل همین قبالا بودن. حالا اینا که سند و مدرکی نداره، ولی اون شکل نهایی و قانونی مکتب قبالا یا قبالا در یک کتابی تدوین شده به نام کتاب زهر. کتاب زهر مهمترین کتاب عرفانی در یهودیت. زهر از همون زهر و زهرا یعنی روشنایی و پرتو. این کتاب به شکل کاملش در قرن 13 میلادی به دست یک خاخام اسپانیایی به زبان عبری نوشته شده به نام موسای لئونی. خود او البته گفته این کتاب مربوط میشه به قرون اولیه یهودیت، توسط قدیسین مثلا نخستین نوشته شده. پیروان قبالا نظرشون اینه که کتاب زهر در واقع تفسیر باطنی توراته. تورات یک تفسیر ظاهری داره و تفسیر باطنیش اون چیزیست که در کتاب زهر اومده، یعنی همون تفسیر عرفانی تورات. و قبالا در واقع اون باطن و قلب توراته و اوج علوم یهودی، اسراری که خدا به حضرت موسی تعلیم داده و اون اسرار رو فقط در اختیار محرمان قرار میداد، به ای اصحاب سری داشتیم اونها میگفت، به عموم نمیگفت، اونها رو در کتاب زهر بیان شده. کسی بخواد عرفان یهودی رو بشناسه یا خود اون عرفان یهودی، در واقع میرن سراغ این کتاب زهر و کوشش میکنن که اون رموز مخفی و اون اسرار نهان توراته رو در این کتاب پیدا بکنن و با فهم اون در واقع به خدا تقرب پیدا بکنن و اسرار الهی پی ببرن. خب حالا این کتاب البته با اون قداستی که یهودیان براش قائلن سندی نداره. این کتاب توسط شخصی در قرن 13 نوشته شده، هزاران سال بعد از حضرت موسی، و محتواش ترکیبی است از اون عرفان اولیه یهودی با اندیشه های عرفانی و فلسفی که در طول این قرنها وجود داشته و اینها تجمیع پیدا کرده در این کتاب. این یک کتاب مهمترین کتاب هست، اما عرفای دیگری دارن که اونها هم هر کدوم کتابهایی دارن و تعلیماتی دارن در زمین زمینه قبالا. یکی از اینها دستیست به نام ابراهیم ابوالعافیه، اونم اندیشه هاش در واقع از منابع عرفان قبالاست. این آقای ابوالعافیه از سخنانش برمیاد که به شکلی تحت تأثیر عرفان هندی بوده، حالا از یه طریقی. اون روی نقش استاد در سیر و سلوک خیلی تأکید داره و این روی هندی، آیین هندی خیلی مطرح. و همینطور کنترل نفس و قواعد درست نشستن در هنگام مراقبه، اینا از همون یوگای هندی گرفته شده بدون اینکه حالا ذکر بکنن، ولی روشنه که اینها توی تورات و منابع یهودی سابق و ریشه نداره. این از هند اومده، وارد عرفان قبالا شده، کما اینکه بعضی از این آداب وارد تصوف ما هم شده، یعنی عناصری در عرفان و تصوف ما هست، بدون شک اینا از هند اومده. حالا تو اینا عناصر اصلی نیست، یعنی مقوم عرفان اینا نیست، اینا امور کم اهمیت است. اونایی که البته مخالف عرفانن روی اینها خیلی زوم میکنن و میگن اینا برگرفته از عرفان هندیه، بنابراین کل عرفان چنینه. نه، اینا چیزای فرعیه و اهمیتی نداره. اینا رو از اون تصوف بگیرید هم چیزی از اون کم نمیشه. مثلا همین مراقبه، خب مراقبه که ما داریم، مراقبه ذکره، مراقبه تفکر کردن، تأمل کردن، درون نگریست. حالا اینجور بشینیم مراقبه کنیم یا کنترل نفس، اینا بله، اینا چیزای ثانویست، اهمیتی نداره. حتی اشکالی هم نداره، یعنی منافاتی با آموزه های دینی نداره. فرض کنید یک تکنیکی، یک روشی به شما بدن که این روش رو اگر به کار بگیری مثلا میتونی خیال خودت رو بهتر کنترل. اینو هر کس بگه، از هر جایی بگه، ما اگر اینو برداریم این تمرین رو عمل بکنیم، این بدعت نیست. بدعت ادخال ما لیس فی الدین فی الدینه. اینکه شما یه چیزی رو از یه جایی یاد بگیرید و اون رو به دین نسبت ندید، به عنوان یک روش این ایرادی نداره. ما این وصل چیزا رو از خیلی فرهنگا یاد میگیریم، عمل میکنیم، ممکنه به درد ما بخوره. اینا رو نمیگن بدعت. بله، اگر به اینها قداست ببخشیم و اینها رو به دین نسبت بدیم، بگیم مثلا معصومین فرمودن، اون وقت اون اشکال داره. یا مثلا اینها رو مشمول احکام شرعی بکنیم، بگیم واجبه، مثلا حرامه از خودمون. نه، شما بخواید حکم وجوب و حرام و اینا رو بخواید صادر کنید، این باید استناد به شرع داشته باشه. ولی ما میتونیم خیلی از روش ها رو از خیلی جاها یاد بگیریم، شاید این روش درست باشه. مثلا شما در روش تعلیم و تربیت و کودکان، ما هیچ ایرادی نداره از یه فرهنگ دیگر، از یک جامعه دیگر، اگر دیدیم یه تجربه موفقی دارن، یاد بگیریم و عمل بکنیم. این نوع اقتباس ها ایرادی نداره، خوبم از اتفاقا. اونی که ایراد داره اینی که یه چیزی رو وارد دین بکنید به عنوان جزء دین، اون میشه بدعت. بله، اون اشکال داره، اون میشه التقاط. یعنی یه مطلبی رو از اسلام بگیریم، یه مطلبی رو از جای دیگر به اونم رنگ اسلامی بدیم، اون ایراد داره. ولی در زندگی عادی، حتی در مسائل معنوی، اونجایی که به روش ها مربوطه، نه به احکام، نه به معارف، روش، بحث روشه. مثلا میخواید شاگرد تربیت کنید، چه شیوهی به کار بگیریم که تأثیر گذارتر باشه، اینو هیچ ایرادی نداره. شما از هندو یاد بگیرید، از یهودی یاد بگیرید، از مسیحی یاد بگیرید، از هر کس میخواید یاد بگیرید، اگه درست باشه، اگه روش موثری باشه، ایرادی نداره. خیلی از اشکالایی که به عرفان میکنن اینجور اشکال هست که در واقع وارد نیست. بله، حالا این آقای ابراهیم عافیه روی استاد سلوک و تکنیک های کنترل نفس تأکید داشته و از اینجا نشون میده که از هندویست تأثیر پذیره. حالا یه مقدار راجع به الهیات این عرفان چند تا نکته ای عرض بکنیم. یه مقدار تعداد زیادی شبیه به عرفان اسلامی هست در اینجور جاها. این را هم عرض بکنم که عرفان یهودی موجود بسیار از عرفان اسلامی تأثیر پذیرفته. شما تعجب نکنید که عرفان یهودیت چند هزار سال پیش از اسلام بوده، چطور از اسلام تأثیر پذیرفته. یهودیت از اسلام تأثیر نپذیرفته. عرفای یهودی از قرنهای 12 و 13 به دلیل آشنایی که با جهان اسلام داشتن، با معارف اسلامی داشتن، اینا تأثیر پذیرفتن و بعد رفتن نظام عرفانی و کلامی خودشون رو بازسازی کردن. بنابراین شما آثار اسلام رو و اندیشه‌های اسلامی رو توی آثار بسیاری از عالمان یهودی میبینید، چه در کلام، مثل همون ابن میمون کتاب دلالت الهائرین رو نوشته، و غیر او خیلی کتاب‌های دیگر، مثلا این کتاب عربی هست، همینطور در عرفان. بنابراین بعید ندونید که در عرفان هم اینها اگر اونجایی که سخنان خیلی شبیه عرفان اسلامیه، بعید نیست در بعضی از اونجاها متأثر از فرهنگ عرفانی اسلام باشن، چنان که میتونن نباشن. یعنی مشابهت هست بین هر دوتون، همه از منبع واحد میان، ما اونا رو مدیان الهی میدونیم. خیلی از مطالبی که در یهودیت فعلی هم موجوده بلاهره اینا ریشه داره در وحی الهی که ما هم به اون وحی معترض. یعنی یکی از تفسیرهای غلطی که بعضی از مستشرقان میکنن وقتی میبینن در اسلام چیزی هست که در مسیحیت هست و در یهودیت هم هست، میگن اینو اسلام از مسیحیت و یهودیت اقتباس کرده. نه خیلی، این اسلام از یهودیت و مسیحیت نگرفته، اسلام از همون جایی گرفته که یهودیت و مسیحیت هم از اونجا گرفتن. یعنی سرچشمه اینها سرچشمه واحدی است. بنابراین تعجب نکنید که یه چیزی تو یهودیت هست توی اسلام هم هست. اگر اسلام گفت بگیم که پیغمبر اسلام اینو از یهودی یاد گرفته، نه خیر، پیغمبر اسلام اینو از همون جایی گرفته که اون پیامبر یهود که از موسی از اونجا گرفته، چون سرچشمه واحده اصلا باید شباهت باشه. ما معتقدیم به شباهت. اونجایی که شباهت نیست سوال داریم چرا اینجا فرق داره، اونجا حتما یک تحریفی رخ داده. از نظر معارف نباید بین اسلام، مسیحیت و یهودیت تفاوت باشه، نه اعتقادات. حالا که می‌بینیم تفاوت هست، اونجا سخن از تثلیثه، می‌فهمیم اینجا یه اختلالی پیش اومده. اون تفاوتی که بین اسلام و مسیحیت و یهودیت هست و پذیرفته است، اون تفاوت در فقهه. یه سری احکام در اون ادیان بود، در اسلام نسخ شده یا احکام دیگری بود. ولی نسخ توی عقاید معنی نداره. در عقاید نسخ معنی نداره. تمام عقاید حقیقی که در یهودیت و مسیحیت بود در اسلام. تفاوتی اگر داشته باشه که داره، این تفاوت در عمره. یعنی همون معارف توحیدی، توحید به نحو عمیق‌تری در اسلام مطرح شده، به نحو گسترده‌تری، نه به نحو ناسازگار با او. هر جا ناسازگاری هست یک تحریفی اتفاق افتاده یا یک تفسیر غلطی اتفاق افتاده. ما در عرفان اسلامی میگیم خداوند یک مرتبه ذات داره، ذات الهی، و یک مرتبه اسماء و صفات. ما وقت میگید الله قادرون، خدا قادر است، خدا عالم است، خدا حی است، و یه موضوعی دارید محمول. محمول اون اسم عالم، قادر، حی، اسم یا صفت. ما این تو عرفان اسلامی اگر فرصت بکنیم توضیح میدم که اسم و صفت فرقی ندارن، فرقشون ظاهریه، لفظیه. شما اگر ذات رو با صفت در نظر بگیرید اسم میشه. مثل العالم، العالم یعنی ذاتون له العلم، القادر ذاتون له القدره، صفت یعنی خود اون صفت بدون ذات، علم صفت، عالم اسم، قدرت صفت، قادر اسم. روح اینا فرقی نداره. خداوند ذات داره، صفات، صفت قائم به ذاته. میگید خدا العالم یعنی ذاتی که علم داره. اون ذات چیه؟ معلوم شد یه ذات داریم و یه علم. میتونیم بین اینها تفکیک کنیم، تمایز قائل بشیم. این تمایز هم البته تو ذهنه، در عالم خارج میدونست که یک ذات هست و جدا یه علم و یه قدرت. نه، در عالم واقع یک چیز بیشتر نیست، اما به لحاظ معنا فرق داره. ذاتیست که علم داره، ذاتیست که قدرت داره. حالا در عرفان قبالا هم این هست، یک ذات هست که غیب الغیوبه و قابل شناختن نیست. ما ذات خدا رو نمیتونیم بشناسیم، خدا رو با اسماء و صفاتش میشناسیم. اون ذات رو در یهود میگن عین صاف یا عین صوف، یعنی ذات بی تعین، ناشناختنی، نامحدود، همون غیب الغیوب. و اون ذات پنهانه، غایبه، باطنه، مستوره. ولی خداوند فقط باطن نیست، و ظاهر و الباطن و الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. خدا باطن هست اما ظاهر هم هست. او به اعتبار ذاتش باطنه، به اعتبار اسما و صفاتش آشکاره، ظاهره. خود خدا در این عالم باطنه، اما علم او، قدرت او آشکاره، ظهورات او رو ما میبینیم. خب اون خدای مستور و غیب و پنهان و ذات رو عین صف میگن و اونگاه صحبت میکنن از 10 خصلت که به اونها سفیروت میگن. این سفیروت ها رو اونا نگفتن، ولی وقتی میخونید شما فکر میکنید با عرفان اسلامی مقایسه میکنید، این نتیجه میرسید که این سفیروت ها همون اسما و صفات خدا هستن. بعضی گفتن اینا خدایانن یا ملائکن یا دید شدن که اینا چی هن؟ این 10 چی هن که واسطه هن؟ ولی شما اگر مجهز باشید به عرفان اسلامی ببینید اصلا این احتمالات همه باطله. اون 10 صفات خدا هن. و خدا در این عالم کاری که انجام میده از طریق اسماش انجام میده. ذات خدا به واسطه ی اسماش در این عالم هم کار میکنه. 10 از این صفات رو اینا ذکر کردن. یه حکمت خدا، عقل خدا، مهربانی خدا، داوری خدا، عدالت خدا، جاودانگی خدا، عظمت خدا، قدرت خدا، ملکوت خدا. اینها نقش وسائط و مجاری فیض رو دارن که از اون ذات غیبی فیض رو دریافت میکنن و به عالم خلق میرسونن. مسائل ریز زیاده، فرصت نمیکنیم. یکی از نکات دیگری که باز قابل مقایسه است با عرفان اسلامی بحث انسان کامله. البته تعبیر انسان کامل اونجا نیست. اونجا بحثایی راجع به انسان کردم که قابل مقایسه است. تو عرفان تطبیقی ما اینو این به دست میاریم که این همون معادل انسان کاملی است که ما در اسلام میگیم. اونها میگن انسان ریشه داره در باطن رقعه ربوبی خداوند و یک جلوه ای از خداوند و ازلی هست. از او تعبیر میکنم به انسان ازلی، آدم قدیم. و این جمله رو شما زیاد شنیدید که ان الله خلق آدم علی صورته. منابع عرفانی ما هست. این در توراته. God made man on his own image. خداوند انسان رو به صورت خود آفرید. خیلی از علمای ما بحث کردن که این حدیث نیست، این جعلیه و اونی که در اسلام هست به یه شکل دیگری بوده، داستان چیز دیگری بوده. به دلیل اینکه فکر میکردن این حدیث یا این گفتار مستلزم تشبیه هست، یه جوری یا میخواستن اصلش رو انکار بکنن یا معناش رو عوض بکنن. یعنی اگه بگیم خدا انسان رو به صورت خود آفریده، یعنی خدا یه صورتی داره، یه شکل ظاهری داره و انسان هم به شکل خودش آفریده. خب این قطعا نادرسته و قطعا و بیشک کسانی که این جمله رو گفتن هرگز هم که معنایی در ذهنشون نبوده. این جمله در تورات هست. اونی که در معنای این جمله هست، مثل خداوند انسان رو به صورت خود آفریده، یعنی اونی که ما در عرفان اسلامی میگیم انسان کامل مظهر خداونده، مظهر تام خداونده، یعنی صفات الهی در انسان نمود پیدا کرده، تحقق پیدا کرده، اون مقدار که صفات الهی میتواند در یک موجودی تحقق پیدا بکنه، بلا صفات الهی که در هیچ موجودی به صورت کامل نمیتونه تحقق پیدا بکنه. خداوند نامتناهیه و مخلوق او هر چی باشه، حتی انسان کامل، او متناهیه، محدود. اما انسان و انسان کامل به خصوص شبیه ترین مخلوق به خداست. شبیه ترین هم باز بحث تشبیه نیست، لیس کمثله شی، یعنی در میان موجودات موجودی که صفات او بیشترین، نزدیکترین نزدیکی رو به صفات خدا داشته باشه انسانه. انسان آینه ایست که خداوند در اون آینه تجلی کرده. حالا این انسان، این انسان کامل در واقع مسئله اعلای این تجلی خداست. انسان های دیگر به طور بالقوه چنین ظرفیتی دارن که مظهر کامل اسماء الهی قرار بگیرن، اما این بالقوه است. انسان کامل کسی که این قوه رو به فعلیت رسونده باشه، با سیر و سلوک، با طهارت نفس. و کاملترین انسان‌های کامل معصومین هستند و کاملترین شخص حضرت رسول هست صلی الله علیه و آله و سلم. به هر حال اصل این ایده در عرفان یهودی هم هست، عرفان میگه که انسان میتونه یک چنین جایگاهی داشته باشه. حالا به دلیل تحریفی که در تورات رخ داده، افزوده هایی که بعداً اضافه شده در تلمود، انواع مطالب جعلی یا مطالبی که تفسیرهای غلط شده، من اون حرفای قشنگ عرفان یهودی رو گفتم، حرفای غیر قشنگ هم زیاده توش. مثلا یکی از چیزهایی که در یهودیت خیلی پررنگه همین قضیه نجات پرستیه. اون متون مقدسشون هم هست متاسفانه، این یه چیز جدیدی نیست، توی عرفانشون هم هست. خیلی از این متون قبالایی اونجا هست که بین روح یهودیان و غیر یهودیان فرق هست، فرق ذاتی. غیر یهودیان اصلا روح ندارن، فقط نفس دارن، در حد حیوانن، دارای غرایز حیوانی هستن و نمیتونن با خدا ارتباط برقرار کنن. و غیر یهودیان همه نجسن و نامقدسن. و این نجات پرستی که امروزه به شکل صهیونیسم و رژیم صهیونیستی خودشون نشون میده، این توی عمق آموزه های یهودیت هست، یعنی چیز جدیدی نیست. یا بعضی از یهودی ها از همون آیین هندو تناسخ رو گرفتن، بعضی از این عرفان‌های هندی، همین عرفان‌های یهودی، سخن از تناسخ هست. این هم روشنه که این نمیتونه ریشه داشته باشه در تعالیم حضرت موسی. این از آیین هندو اومده. یا بعضی از یهودیان در حیات پس از مرگ بعضی از انسان‌ها شک کردن یا گفتن فقط مؤمنین، نیکوکاران حیات پس از مرگ خواهند داشت. اینم درست نیست، یعنی با آموزه های ادیان توحیدی و ابراهیمی ناسازگاره. تصویری که از خدا در دین یهود میدن تصویر روشنی نیست. یعنی این فرقی که من الان گفتم بین ذات خدا و اسماء الهی، من این رو با استفاده از عرفان اسلامی گفتم، ولی در خود بیانات اونها اگر کسی بخونه فکر میکنه که خدایان متعدد هست و نسبت اینها با هم روشن نیست. یعنی تفسیر روشنی از رابطه صفات خدا با ذات این عرفان ارائه نشده. در بعضی از توصیفاتی که از خدا شده یه صفات نامناسبی رو به خدا نسبت میدن، صفات نقص، عجز، جهل، حتی شرارت. گفته میشه در خود خدا هم منبع شر هم منبع خیر، و خود خدا هم جنبه مذکر بودن داره هم جنبه مؤنث بودن داره. و اینها خب ناشی از یک الهیات غیر منقح هست. همینطور گرایش به سحر و جادو و مسائل طالع بینی و فالگیری و اینا هم باز در عرفان‌های یهودی در همین کابالا فراوانه. و اصلا خدا رو خدای قوم بنی اسرائیل میدونن، در حالی که خدا خدای همه عالمه، رب العالمین. قدم اول اسلام ما میگیم الحمدلله رب العالمین، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، در سوره هم اول قرآن رب عالمینه، نه خدای یه قوم خاص. این عقیده هم توی اون ادیان ابتدایی ریشه داره که برای هر قبیله یه خدای قائل بودن. یکی از انحرافاتی که توی همین قبالا یا کابالای یهودی پیش اومده و رایج شده هرزگی های جنسیه تحت عنوان عرفان. و این هرزگی های جنسی رو حتی تا خدا هم اینا سرایت دادن، یه تصویر پردازی های جنسی کردن، جنبه زنانه از خدا نشون دادن، جنبه مردانه. و کسانی بودن توی این فرقه، یه شخصی به نام شابتای زوی که از رهبران یکی از فرقه های یهودی، این اصلا جزء تعلیمات و سیر و سلوکشون مسائل هرزگی های جنسی بوده، حتی همجنس گرایی. یه شخصی بوده در لس آنجلس که الان زنده باشه به نام فیلیپ برگ، این از این افراد و خود کابالاست، پیرو کابالاست. یا این خواننده زن مدونا که رقاصه و آوازخوان معروفیه و توی هرزگی جنسی خیلی شهرت داره، این رسما به کابالا پیوسته و تبلیغ کابالا میکنه. خیلی از فیلم های پرفروش هالیوودی از عقاید کابالایی الهام گرفته و دنبال در واقع اهداف صهیونیستیه. فیلم های معروف مثل ماتریکس، مثل ارباب حلقه ها، سر جهنمی، همین هری پاتر، حتی بعضی از آثار آدم های خیلی به ظاهر موجه مثل پاولو کویلو که خیلی هم طرفدار داره، در ایران هم کتاباش پرخواننده است، تأثیرات همین کابالا رو شما میبینید. جریان های مرموز و سکولار در غرب خیلی ها ریشه در همین کابالا دارن، مثل اومانیست، مثل ماسونیت، ماسونیگری. یکی از چیزهایی که در عرفان یهودی خیلی منفیه اینه که زن در عرفان یهودی اصلا جایگاهی نداره. برای همین ما زنان عارف در یهودیت نداریم، برعکس اسلام و مسیحیت که خب زنان عارف زیاده. اونا اصلا ذات زن رو گناه آلود میدونن و زن رو موجودی که مورد لعنت قرار گرفته تلقی میکنن و میگن این سختی هایی که زن تحمل میکنه، مثل سختی حمل، سختی درد زایمان، بزرگ کردن بچه، اینها کیفر مثلا اون طبیعت گناه آلود زنه. میگن توی بعضی از دعاهایی که اینا دعاهای هر روزشونه، رقیباتشون مردا دعا میکنن و خدا رو شکر میکنن، خدا رو تو رو شکر میکنن که زن ما رو نیافرید، ما رو زن نیافرید. این هم یکی از جنبه های منفی و زشت قابل است. البته همچنان که اول گفتم شما متوجه دارین، ما بین اصل آیین یهود و این افکار خرافی خوب همین تفکیک میکنیم. یهودیت و صهیونیسم ما تفکیک میکنیم. یهودیت یک دین الهی است، ریشه داره در وحی الهی، پیروان حضرت موسی هستند، برای ما محترمند. و حتی ما که معتقدیم وقتی پیامبر خاتم آمد، ادیان دیگر دوره اعتبارشون به سر میرسه، باید به دین خاتم ایمان بیارن. ولی حالا که نیاوردن، باز اونا برای ما مورد احترام هستن، ما اونها رو اهل کتاب میدونیم و یه جایگاهی برای اونها قائلیم. و این جریاناتی که شکل گرفته در تاریخ یهودیت و از همه اینا بدتر صهیونیسم، اینا حکمشون از حکم آیین یهود جداست. و اینا رو ما اگر انتقاد میکنیم و مخالفت میکنیم، این به معنای یهودی ستیزی نیست. امروز در غرب هر کس علیه اسرائیل حرفی بزنه یه برچسب آنتیسمیتیزم بهش میزنن، آنتیسمیتی یعنی ضد یهود. نه، اینا ربطی به یهود نداره، ضد نژاد پرستی، ضد ظلم، ضد جنایت، ضد اشغالگری. ما با یهودی ها به عنوان پیروان دین یهود مشکلی نداریم. داره کشور ما هم وطنان کلمی ما هستن، با آرامش زندگی میکنن و از عزت و احترام برخوردارن. من همیشه در مباحثمون و در گفتارمون لازمه که تصریح بکنیم، ممکنه شنونده توجه نداشته باشه. آقا ما یهودیت رو به معنی دین الهی حسابش رو از صهیونیسم یا اون فرقه های انحرافی که درش شکل گرفته جدا میدونیم. الحمدلله رب العالمین. انشالله اگه فردا حیات و عمری باشه، مسیحیت رو مرور خواهیم کرد، عرفان مسیحی رو. خداوند نگهدار شما.
سلام علیکم استاد، هستی؟
بله.
خسته نباشید. وقتی من جلسه اول نوشتم به زبان عربی، میتونم ایمیلتون داشته باشم براتون بفرستم؟
بله، من ایمیلمو می نویسم اینجا.
بعد برای فردا ما چون کلاس داریم بعد از ظهر، بیشترمون کلاس داریم، اگر امکانش هست پنجشنبه کلاس برگزار کنیم.
باشه، مانع نداره، پنجشنبه برگزار میکنیم. اونتا من اون هفته بعدش نیستم، دوباره یک هفته وقفه ایجاد میشه. حالا پس پنجشنبه فردا رو داشته باشیم.
باشه انشاءالله. خیلی ممنون، موفق باشید.
باشه.